شهید قاسم سلیمانی باید بیشتر بترسن تا قاسم سلیمانی، و این یک واقعیتی است که حتما اتفاق خواهد افتاد.
ممنونم جناب رمضان شریف، سخنگوی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. امیدوارم که تو منطقه شاهد گونه دیگری از تروریسم نباشیم، گرچه خود آمریکایی ها که مظهر تروریسم دولتی هستن به این تروریسم دامن زدن. براتون عرض موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم از شما.
خیلی متشکرم که همراه برنامه حماسه سردار بودید. تا یه برنامه دیگه فردا همین ساعت همینجا، خداحافظ.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی پنجمین قسمت تنظیم رادیویی زندگی نامه شاعر تاریخ شادروان استاد باستانی پاریزی در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که راوی زنده یاد باستانی پاریزی برای من از ماجراهای کتابی که برای مرحوم محمد علی جمالزاده فرستاده بود تا نظر بدهد سخن گفت. گفت که جمالزاده تمامی حاشیه‌های صفحات کتاب را پر از نوشته‌های خود در انتقاد از کتاب کرده بود و جای سفیدی باقی نگذاشته بود. گفت که او هم برای جمالزاده نامه‌ای و پاسخی نوشت و به انتقادهای تند او اشاره کرد و تأکید کرد که اغلب آن حاشیه نویسی‌ها غیر منطقی و از روی بی اطلاعی جناب جمالزاده از وقایع دورانهای مورد نظر است. باستانی پاریزی در قسمت‌های دیگری از خاطرات خود از خوبی‌های همسرش گفت و اینکه آن مهربان با سختی‌های زندگی سراسر غرق در کتاب بودن او می‌ساخت و هیچگاه لب به شکایت نمی‌گشود. گفت که آن زن نجیب محیط زندگی را طوری فراهم می‌کرد که او بتواند کتاب‌هایش را بنویسد و فرزندان را چنان با علاقه تربیت می‌کرد که خیال او از این بابت راحت بود و به طور مطلق سر در کتاب و تحقیق و نوشتن داشت. گفت که همسرش علاوه بر اینکه معلم بود، در خانه هم یک معلم واقعی بود و بچه ها را با درایت و مدیریت صحیح به سرانجام رساند و روانی زندگی مستقل خودشان کرد و تأکید کرد که روی هم رفته زندگی راحتی داشته و موفق بوده، ولی این را هم می دانست که زندگی به هر حال سختی های خاص خود را دارد و نمی توان از آنها گریخت. در نهایت این سؤال احتمالی را مطرح کرد که آیا فکر غالبی هم وجود دارد که باعث دغدغه خاطر او شده باشد؟ اکنون به ادامه این زندگی نامه در پنجمین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. باید بگویم نه، حالا دیگر از من گذشته است که فکر کنم چرا میلیاردر نشدم. این فکر کار بیخودی است که باعث می‌شود میلیون‌ها تومانمان هم از بین برود. فکرای من عادی است، در این حد که چای بخورم و چهار کلمه بنویسم و بعد از چرت و پرتایی بگویم. ولی کرمان به دلایلی همیشه جزو فکرای من هست، به این جهت که کرمان به گردن من حق دارند. کرمان است که کوهستان پاریس در آن است. بعدم که در آن راه رفتم، میوه و نان پاریس را خوردم، هوای آنجا را استنشاق کردم و از طبیعتش استفاده کردم. این مسائل قابل فراموش کردن نیست. حق نشناسی هم درست نیست. بنابراین کرمان همیشه در زمینه روشن ذهن من بوده و هست. به همین جهت هم هست که وقتی کتابی را میخوانم، قبل از هر چیزی میروم سراغ این که در مورد کرمان مطلبی دارد یا نه. اگر در آن کتاب چیزی در مورد کرمان باشد، فوری پیدا میکنم، میخوانم، یادداشت میکنم و رویش فکر میکنم و مینویسم. گاهی میپرسند آیا من مورخ هستم؟ من که چنین ادعایی ندارم. من خودم را مورخ نمیدانم، چون مورخ کسی است که در مورد هر واقعی تحقیقات مفصل داشته باشد و همه منابع را ببیند. باید همه جزئیات را جمع و تحلیل کند تا بتواند یک نتیجه گیری کلی بکند تا مفهوم تازه‌ای از یک واقعه به دست آید. من به این مراحل نرسیدم و در این حدودها هم نیستم. من شاگرد ابتدایی و مقدماتی هستم که قدم در راه تاریخ گذاشتم و سالهاست که راه می روم، ولی به حد یک مورخ نرسیدم. گمان نمی کنم رسیده باشم. خیلی ها رسیدند. به عنوان مثال، ویلدورانت کسی است که تاریخ عمومی بزرگی را به قلم آورده و کارش چنان کلی است که تاریخ همه دنیا را شامل می شود. از قدیم تا حالا. او و همسرش کوشش داشتند در همه زمینه‌ها تحقیق کنند و بیشتر منابع را ببینند. شاید کمتر کسی بداند که ویلدورانت به ایران هم سفر کرده و به شیراز هم آمده و آثار قدیمی ایران را دیده. ویلدورانت در شیراز در منزل دکتر قربان بود که رئیس دانشگاه شیراز بود. من در این حد که بتوانم چیزی بنویسم و چیزی بخوانم و با دانشجوها و جوانها گفتگو کنم خوشحالم. از اینکه گاهی به گردشی بروم و در باغ و پارکی قدم بزنم راضیم. اگر موردی پیش بیاید که بتوانم به کسی کمک کنم و کسی را خوشحال کنم، خوشحال می شوم. البته ناراحت هم می شوم. ظلمی که شخصی به دیگری می کند برای من ناراحت کننده است. اگر خودم کار بدی بکنم ناراحت می شوم. همچنین اگر در تحقیقات و نوشته های خودم اشتباه کنم ناراحت می شوم. یادم هست که در موردی اشتباه کردم و اشتباه نوشتم که هنوز تصحیح نشده است. مثلا در یکی از کتابهایم در مورد زبیده به جای اینکه بنویسم همسر هارون الرشید نوشتم مادر هارون الرشید. حالا با این کلمه اشتباه آسمان به زمین نمی آید. ولی به هر حال اوقاتم از آن تلخ است. بالاخره آدمیزاد بی اشتباه نیست. حمیدی شیرازی شعری سروده است که بسیار زیباست. میگوید چشم بینا نیست در عالم و از آن بهتر که نی، و نه هر گهواره گوری است هر عیشی غمی. در نهایت چاره‌ای نیست جز این که انسان مقداری سازگاری به خرج بدهد. بیش از حد خود را گرفتار کردن و به اصطلاح پاپی شدن درست نیست. با این حال من گاهی مختصری عصبانی می شوم، ولی کم. میدانم که عصبانی شدنم بی خود است، چون اصولا آدمی مذهبی هستم. این را تنها برای خودنمایی نمیگویم و به همین دلیل است که 85 سال است که شبها را بدون قرص دیازپام به خواب رفتم. شب آمد و شد اول بیداری ها، من و سودای دل و فکر گرفتاری ها. شب خیالات و همه روز تکاپوی حیات، خسته شد جان و تنم زین همه تکراری ها. در میان دو عدم این دو قدم راه چه بود که کشیدیم در این مرحله بس خاری ها. دلخوشی ها چو سرابم سوی خود برد، ولیک حیف از آن کوشش و تی کردن دشواری ها. نوجوانی به هوس رفت و از آن بر جا ماند تنگی سینه و کمخوابی و بیماری ها. سرگذشتی گناهالود و حیاتی مخشوش، خاطراتی سیه از ضبط خطاکاری ها. کورسوی نزد آخر به حیات ابدی، شمع جانم که فدا شد به وفاداری ها. قبلن برای شما گفتم که اگر موردی پیش بیاید که بتوانم به کسی کمک کنم خوشحال میشم. یادم هست آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب یک وقتی احساس بیماری کرد و ناچار شد به خارج از ایران برود. من به او علاقه زیادی داشتم و از ارادتمندان او بودم. ما اغلب هم دیگر را در دانشگاه میدیدیم. وقتی مریض شد همه زندگیش قالی و اساس منزل و چیزهای دیگری را که قابل تبدیل کردن به پول بود فروخت. این استاد محترم ناراحتی قلبی پیدا کرده بود و دکترها به ایشان گفته بودند که برای عمل قلب باید به فرنگ برود. دکتر زرنینکوب هم با تهیه پولی که لازم بود همراه همسرش قمر آریان روانه فرانسه شد. من هم که به پاریس رفته بودم با او دیدار داشتم. زرنینکوب به من گفت دکترها گفتند باید قلبت را جراحی کنیم و هزینهش 10,000 دلار است. من قالی‌ها و وسایلی را فروختم و پول دارم، اما آن پول در بانک توی ایران است و باید آن را به پاریس منتقل کنم، ولی مثل اینکه مانعی وجود دارد. این را که شنیدم مانع را جویا شدم. مانع این بود که جنگ ایران و عراق شروع شده بود و دولت به هیچ عنوان اجازه خروج ارز از ایران را نمیداد. انتقال پول دکتر هم با اشکال مواجه شده بود. دکتر زرینکوب در مانده بود که چیکار کند و مسئله را با من طرح کرد. من بعد از اینکه به تهران آمدم ماندم که چیکار باید کرد. مدتی گذشت، یک روز در کیهان مقاله‌ای خواندم که آقای دکتر علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه ایران راجع به مشروطه و نقش شیخ فضل الله نوری و دیگران نوشته بود. من آن مقاله را خواندم و با اینکه با همه نظریات آقای ولایتی چندان موافق نبودم، همچنان می‌خواستم ببینم آخرش چیست به کجا می‌رسد. دیدم در ادامه مقاله دکتر ولایتی بخشی از نظر دکتر زرینکوب را راجع به تاریخ مشروطه نقل کرده و نوشته که استاد زرینکوب هم چنین میگوید. تا این سطر را خواندم به یاد دکتر زرینکوب و بیماریش افتادم. بر اساس اینکه گاهی دیوانگی‌هایی می‌کنم، برداشتم نامه‌ای خطاب دکتر ولایتی نوشتم که البته مقداری هم تند بود. نوشته بودم شما که این مطلب را از استاد زرینکوب نقل می‌کنید و از او با احترام و به عنوان استاد یاد می‌کنید، آیا می‌دانید که او الان چه وضعی دارد و در چه حالی است؟ قلبش نیاز به عمل جراحی فوری دارد و من از این نامه‌ها راجع به خیلی اشخاص زیاد و فراوان نوشتم. فکر می‌کنم کپی 2300 نامه از این نوع را دارم. وقتی نامه را فرستادم پیش خودم فکر کردم که این چه کاری بود که من کردم و نامه‌ای به این تندی به وزیر خارجه نوشتم. ناراحتی هم از این لحاظ بود که فکر میکردم نظر جمهوری اسلامی را نسبت به دکتر زرینکوب بد کردم. نگران بودم که ممکن است کار از آنچه از خرابتر هم بشود. از شما چه پنهان، بعد از چند روز به منزل ما تلفن کردند. کسی از وزارت خارجه زنگ زد و گفت که نامه شما به دست آقای وزیر رسیده و آقای وزیر گفتند به شما بگوییم که ایشان هم مقالات شما و دکتر زرینکوب را میخوانند و به شما علاقه مندند و هر کاری از دست ما ساخته است برای این مرد دانشمند انجام میدهیم. خلاصه ترتیبی دادند و پول فرستاده شد و آقای دکتر زرینکوب به ایران برگشت و من هم مرتب به خدمتش میرفتم. یکی دیگر از کسانی که با او ارتباط داشتم مرحوم فریدون مشیری بود که با او به طور مفصل ارتباط داشتم. میدانید که منزل فریدون مشیری در کنار خانه دکتر محمد امین ریاحی واقع شده بود و آن دو همسایه دیوار به دیوار هم بودند. بنابراین من هر زمانی که به دیدن دکتر ریاحی میرفتم فریدون مشیری هم میآمد و با هم صحبت میکردیم و حرف میزدیم. مشیری چون شاعر بود معمولا از شعرهایش برای ما میخواند و من هم گوش میدادم و استفاده میکردم. من هم که شعری میخواندم او گوش میداد. گاهی هم که دکتر ریاحی به منزل مشیری میرفت من هم همراهش میرفتم و مهمان او میشدیم و او پذیرایی میکرد و محبتی داشت. اتفاقا داستانی با فریدون مشیری دارم که اگر در اینجا به آن اشاره کنم عیبی ندارد. آن داستان این است که ماشین من مدتها یک لادای قراضه بود که میدانید اصلشان روسی است. این ماشین چندین سال بود که در دست من بود و کم کم داشت به روغن‌سوزی میافتاد. میدانید که ماشین‌های لادا بسیار سنگین و پرسوختند. یک شب که طبق معمول به منزل دکتر ریاحی رفته بودم، وقتی خارج شدم که منزل خود بروم، سوار ماشینم شدم که آن را روشن کنم، ولی روشن نشد. در واقع لادایم خراب شده بود. در نتیجه ماشین را جلوی در خانه دکتر ریاحی و فریدون مشیری گذاشتم و با سوار شدن به ماشین‌های کرایه‌ای به منزلم برگشتم. وقتی داشتم می آمدم به دکتر ریاحی گفتم ماشین من خراب شده، اینجا بماند، مواظب باشید نبرند تا من فردا فکری به حالش بکنم. چون ماشین مشترکاً جلوی خانه دکتر ریاحی و فریدون مشیری بود، دکتر ریاحی گفت من با آقای مشیری هم میگویم تا در جریان باشد. بعدم تلفن کرده بود و به مشیری گفته بود که ماشین فلانی خراب شده و در کوچه ماست. فریدون مشیری وقتی این داستان را میشنود راجع به لادای مخلص شعر کوتاهی میسراید که اتفاقا شعر قشنگی است. نباشد اعتباری چون به لادا، تو با لادا میا در این بلادا. سفر در نیمه شب تا شرک غرب رود لادا، ولی با هرچه بادا. اگر لادا وفادار است از چیست که آن را یاد اربابش ندادا. نخوان دیگر مرا در جمع یاران، مخون دوری کن از ما بی سوادا. ولی از بهر تعمیر قرازت به دردت میخورم روز مبادا. علای باستانی زیر این چرخ، ندا کم زن که شد حذفین منادا. سخن بس کن که با شعر مشیری، کلام توست بازارش کسادا. ولی گفتم به لادا، گرچه لادا بلا باشد، بلا در این بلادا. وقتی این شعر مشیری را خواندم جوابی به آن دادم که خیلی مفصل بود. دوستان عزیز، پنجمین قسمت زندگی نامه شادروان استاد باستانی پاریزی تقدیم شد که امیدواریم پسندیده باشید. شما دوستان گرامی اگر میخواهید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار داشته باشید، میتونید به بخش چند رسانه‌ای سایت رادیو تهران به نشانی radio-tehran.ir و یا به کانال شبکه رادیویی تهران در فضای مجازی به نشانی @radio-tehran مراجعه کنید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت ششم و نهایی این زندگی نامه، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرکاری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی آی آی آی آی آی آی آی شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدهام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم کند، بیدارم کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه ای به دام جنونم کشید و رفت. دیگر اسیر آن من بیگانه نیستم، یا از خواهد شید و رفت.
شب و روز امروز با آخر راه خودش نزدیکه. دیگه تا پایان این روز خیلی وقت نمونده. خوشا به حال اونا که توی این ساعت و ثانیه از امروز خودشون راضین و خدا ازشون راضیه. قیمتی حال این عده که با چنین رضایتی به فردایی که تا چند لحظه دیگه میشه امروز سلام میکنن و با تبسم پذیرای اون میشن. و صد افسوس به حال من و مثل منایی که امروزشون گذشته و دستشون خالیه. مثل منایی که امروزشون وبال گردن فرداشون، فرداهایی که متصل میان و امروز میشن و دیروز تر میشن و میگذرن و کاری از پیش نمیبرنه. یه وقتی خیال میکردم بازم خوبه که بیعمل بودم، بازم خوبه که ایستادم و پیش نرفتم، حرکتی نکردم، که اگه سودی نبردم لااقل زیانی هم نکردم. یه روز یکی از رفقام که توی بازار بود این وهم بی ربط منو به هم زد، خوابم و شکست. میگفت کلی روزه که توی مغازه داریم ضرر میدیم. گفتم ضرر؟ واسه چی؟ جنسی و ارزون فروختین، زیر قیمت دادین، یه خدایی نکرده کسی مالتون رو برده؟ گفت نه بابا، نقل این حرفا نیست، بازار خرابه، مشتری نیست، دو ریالم کاسبی نکردیم، همین
فقط اومدیم و رفتیم. گفتم خب بازم خوبه دیگه، خوبه که مالتون رو نبردن یا جنستون رو زیر قیمت حراج نکردین. اینا ضرره، نه اینکه میگی که اینجوری فقط تهش چیزی نفروختین. نگاهی عاقلا در صفیح بهم کرد و گفت خب همین که سرمایه‌مون خابیده ضرره، مگه زیان شاخ و دم داره؟ همین سرمایه اگه نقد بود و کم کم تو بانک بود بابتش روزی فلان قد سود میدادن، اما اینجاست. حالا بگذر از اینکه روز به روز نرخا میرن بالا و این بالا رفتن میشه زیان ما، که اون وقت با کل جنس توی مغازه به فرض فروش نصف همینم نمیشه گرفت. و بگذر از وقت و فرصتی که براش گذاشتیم، قند و چای و هزینه عیاب و ذهاب و غیره که پرداخت کردیم. دیگه میخوای بازم بشپرم؟ دیدم آره راست میگه، حرف حساب جواب نداره. به خودم برگشتم که درسته، روزی که گذشته، امروزی که سر اومده، اصلا گیرم من همش خواب بودم، به هوای اون که اگه ثوابی نمی کنم دست کم گناهی هم مرتکب نمیشم. آره نه ثواب کردم و نه گناه، به حساب عقل ناقص خودم، و الا به قول اون رفیق شفیق این ایستادن و حرکت نکردن خودش عقب افتادنه، این وقت و زمان و کشتن و قضا کردن خودش بزرگتر زیانه، که امروز رفته، لحظه و دقیقه و ساعت گذشته رفته و دیگه بر نمی گرده. از حساب عمر من قد امروز کم شده و کسر شده و من خوشهی جمع نکردم و توشهی نیندوختم. بیخبری از فرصت، قفلت از گذر عمر، فرصت سوزی گناه و معصیت، که نه من و نه هیچ آدمی اونقدر فرصت نداره که دوبار زندگی کنه، اونقدر وقت نداره که بیاد و به تو و رغبت پا روی پا بندازه، بشینه و روزا و ساعتهای عمرشو به حراج بذاره. شاید واسه همینه که مولانا عبدالقادر بیدل دهلوی از بزرگتر شاعران سبک هندی، سبکی که توی حوالی قرن نهم و دهم پیدا شد و نضج گرفت، گفته و سروده من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش، ای ز فرصت بی خبر در هر چه هستی زود باش، چون بی خبری از گذر فرصت و قفلت از عبور تند زمان عین زیانه. من اینا رو میگم و با خودم تکرار میکنم، اما باز فردا دوباره اسیر همین فرصت سوزی ها میشم و خودم پیش خودم کم میارم. اون وقت یه روز، یه جای، یه ساعت، یه لحظه مرگ از راه فرا میرسه و من کوله بارم از هیچ خالی تره. مرگ که زمان نمیشناسه، کوچیک و بزرگ و پیر و جوون هم نداره. هر کس توی این دنیا یه چند روزی مهمونه، نه مسافره. یه وقت محدود و معدودی داره، وقتش که برسه حاضر باشم یا نه فرقی نداره، باید برم. نه میبرنم. به قول شاعر معاصر امیری فیروزکوهی که میگه چندان به کوی دوست نرفتم که روزگار در خون کشیده به پهلو برد مرا. مرگ بیاد، حتی اگه تموم مدت عمر آدم به خواب گذشته باشه، حتی اگه بشه اینجوری باشه یا نه در سکون و سکوت و بیعملی محض گذشته باشه، بازم مرگ به وقتش میاد و میرسه. اون روز که ناگهان بانگی براید خواجه رفت. از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام گمونم که فرمودند برای زندگی چنان باش که انگار همیشه هستی، و برای مرگ آنسان باش که گویی همین حالا مسافری. و چه خوبه که آدم تو هر لحظه حسابش با خودش، خدا و خلق خدا روشن و معلوم باشه، که مغروز خودش و خدا و بدهکار خلق نباشه و حق همه رو به جا آورده باشه، که اون وقت نه برای مرگ، که حتی برای زیستن و زندگیم سبکبال و آسوده خاطره، آرومه و بی‌دغدغه. حال دل شما اینه و چقدر میارزه این دل خوبتون که عینه و آینه صاف و بیزنگاره، که کینه از کس نداره و به هر که تونسته